چهارشنبه سوم اردیبهشت 1399، 22 آوریل 2020، 28 شعبان 1441. امروز در بسته خبری ایران سپید، گفتگوی اختصاصی ایران سپید با مدیر ایمنی و مهندسی عملیات مترو تهران در خصوص تمهیدات کرونایی مترو تهران برای نابینایان و سایر شهروندان. مسیر شاد همچنان ناهموار برای نابینایان، گفتگو با معاونت آموزشی توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. بازی‌های مناسب برای کودکان نابینا با صدای خاطره انگیز کودکان متولد دهه 60. به شما همراهان خوب بسته خبری ایران سپید سلام میکنم و ازتون ممنونم که یک بار دیگه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من امید هاشمی و بقیه همکارانم تلاش خواهیم کرد در این بسته خبری اطلاعات و مطالب مفیدی رو در اختیار شما بذاریم. مثل روزهای پیش با ویژه ها شروع میکنیم.
سهمیه سوخت جانبازان تعدیل شد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تعدیل سهمیه سوخت جانبازان تا سقف روزانه 200 هزار لیتر طبق مصوبه کارگروه ماده 8 تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد. کرامت ویس کرمی در این باره گفت طبق مصوبه این کارگروه همه جانبازان که اطلاعات آنها توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به دست ما رسیده است شامل تعدیل سهمیه سوخت از طریق اعتباری در کارت‌های بانکی خواهند شد. وی افزود روز گذشته اطلاعات بیش از 43 هزار نفر از ایثارگران توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شد که با توجه به آمادگی زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت این تغییرات از روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه در سامانه اعمال و همکنون همه سهمیه سوخت ترمیمی از طریق اعتباری در کارت‌های بانکی این افراد اعمال شده و این عزیزان می‌توانند در جایگاه‌های عرضه سوخت از طریق کارت‌های بانکی نسبت به خرید سوخت اقدام کنند. ویس کرمی تاکید کرد سقف لحاظ شده برای تعدیل سهمیه سوخت جانبازان روزانه 200 هزار لیتر خواهد بود و افزون بر آن امکان دارد طبق فهرست‌های دریافتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران به تعداد این افراد باز هم افزوده شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد این تعدیل سهمیه در شرایطی انجام شده است که دیگر همچون گذشته نیازی به تعویض پلاک خودرو و تغییر آن به پلاک معلولان و جانبازان نیست. ساخت فیلم آموزشی برای برقراری ارتباط کادر درمانی با ناشنوایان مبتلا به کرونا. دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی گفت پروتکل آموزش زبان اشاره برای کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی جهت برقراری ارتباط با افراد ناشنوای مبتلا به بیماری کرونا در قالب یک فیلم آموزشی تهیه و تدوین شد. وی در تبیین این موضوع گفت با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ارتباطی افراد با آسیب شنوایی، آموزش کلمات و واژگان کاربردی در این حیطه به پزشکان، پرستاران، مراقبین بهداشت و کادر سلامت به منظور تعامل مؤثر با ناشنوایان میتواند گام مؤثری در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری برای این گروه باشد.
ویژه‌ها رو با صدای خانم افشینفر میشنیدید.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
رعایت جوانب احتیاط هم از طرف شهروندان و هم از سمت مدیران یکی از مهمترین رمز و رازهای پیشگیری از ابتلای عمومی به ویروس کرونا است. یکی از مراکزی که قطعاً میتونه مرکز شیوع ویروس کووید 19 باشه، وسایل حمل و نقل عمومی مثل متروها و اتوبوس هاست. مجید سرایی همکارم گفتگویی کرده با جناب حسین امیر احمدی، مدیر ایمنی و مهندسی عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران، و از او خواسته تا درباره تمهیدات مترو در وضعیت کرونایی توضیح بده. امیر احمدی در خصوص نحوه اعمال عملیات‌های پیشگیرانه در مترو تهران و همینطور خدمات این نهاد به مسافران نابینا و سایر مسافران در روزهای کرونا توضیح داده.
قبل از شروع کرونا و همزمان وقتی فقط خبرش به ما رسید، یه به نوعی پیش دستی مترو تهران کرد و با یه ایمیلی که به متروهای چین زده شد ازشون استعلام گرفته شد، در این خصوص که ما که نمیدونیم این بیماری واگیر به ما میرسه یا نمیرسه، ولی میخواستیم اقدامات شما رو بدونیم. و تقریبا اگر اشتباه نکنم برای 11 بهمن بود این موضوع، که هنوز هیچ خبری توی کشور ما و شرکت ما اصلا از موضوع کرونا نبود. بعد اتفاقی که افتاد از همون موقع با برگزاری جلسات و اعلام این که ما اصلا نمیدونیم این موضوع چیه، ولی بیایید از الان فکر کنیم بهش و از الان کارهایی که بقیه کردن رو حداقل براش برنامه ریزی کنیم، که اگر یه دفعه این اطلاع رسانی اتفاق افتاد ما به نوعی از قبل آمادگی داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه بخواد موضوع اصلا همه گیر بشه در تهران، ما رفته بودیم به سمت اینکه بروشور آماده کنیم، اطلاعیه آماده کنیم، آموزش آماده کنیم و بقیه کارها. و در کنار همین موضوع اینکه قطارهامون رو، ایستگاهامون رو چند بار در روز با چه وسایلی استریل کنیم، کی استریل کنیم، چجوری استریل کنیم، کیا انجام بدن، نظارتش چجوری باشه، تهیه ابزار چجوری باشه، این کار رو هم انجام دادیم. در حال حاضر تمام قطارهامون دو بار قبل از ظهر و دو بار بعد از ظهر در ایستگاه پایانی داره استریل میشه، و بعد از پایان بهره برداری که قطارمون پارک میشه تمام قطارهامون مجدد استریل میشه. از همون ابتدا که این اتفاق افتاد، مثلا ما دستگیرهایی که تو قطارها هست سریعا جمعش کردیم بابت اینکه بیشترین دسترسی رو برای مردم داشت. جدا کننده خانم و آقایون رو بازش کردیم. اینو نه به خاطر مسافرها بود، این بیشتر به دلیل این بود که دوستانی که توی حداقل زمان میخوان کل قطار رو استریل کنن، این میله ها جلوی کار رو میگیره، سرعت کار رو میگیره. این کار رو انجام دادیم. ستاد کرونایی تشکیل دادیم که برنامه ها ابلاغ میشه، گزارش هایی رو اعلام میکنن. تمام واحدهای نظارتی مترو از ایمنی گرفته، کیفیت گرفته، بازرسی، حراست، انتظامات، برای هر کدوم از اینا وظایفی رو تعیین کردن و تمام این واحدها روی برنامه‌ای که ابلاغ میشه بازرسیشون رو انجام میدن و گزارش میشه. الان بازرسی همون داره درست انجام میشه. همه قطارامون در طول روز داره دوبار صبح دوبار عصر ضد عفونی میشه، شب ضد عفونی میشه. برای ایستگاهامون هم به همین شکله، یعنی ما تمام ایستگاها دوبار قبل از ظهر و دوبار عصر اون ضد عفونی کننده‌اش انجام میشه. به علاوه این که بعضی از بخش‌های ایستگاه رو سعی کردیم ارتباط دوستانی که مثلا پای گیت بودن، به دلیل این که بتونیم یه مقداری کنترل کنیم بین همکارامون، دوستان رو گفتیم دیگه پای گیت نشینن، از طریق مانیتور مستر روم رصد کنن موضوع تردد مسافرین رو، و تهویه ایستگاه ها رو براشون برنامه دادیم. از جالبه که مثلا ما علارغم این که مترو مثلا 10:30 شب آخرین کار پرسنلی ما هست و 11:30 رسما دیگه هیچ مسافری تو ایستگاهمون نیست، به واسطه کرونا یک ساعت بعد از تخلیه مسافر همچنان هواسازای ما دارن کار میکنن.
با توجه به توضیحاتی که شما ارائه کردین و باز با توجه به شرایط شهروندان نابینا که خب از عصا استفاده میکنن و از طرف دیگه از قوه لامسه هم استفاده میکنن، حس لامسه هم استفاده میکنن، نحوه سوار شدنشون به قطارها، عبورشون از گیت ها خودش ایجاد مسئله میکنه. اینکه آیا مامورین شما همراهی میکنن، چطور همراهی میکنن، کیفیت همراهی چجوریه. با اونم باز یه توجه دیگه بحث فاصله گذاری اجتماعی هست.
ما همزمان با اینکه تجهیزاتمون رو اومدیم برنامه ضد عفونی براش در نظر گرفتیم، همین برنامه رو برای پرسنلمون هم داریم: الکل، دستکش، ماسک و شیلد. مخصوصا در اختیار همکاران اموریسکا که با مسافرین ارتباطشون زیاده در اختیار دوستان گذاشتیم. و یکی از موارده که ما تو بازرسیامون حتما رعایت میکنیم و تو بازرسیامون گزارش میکنیم اینه که دوستان از این وسایل و ابزار دارن استفاده میکنن یا خیر، و قبل از اینکه تموم بشه آیا ابزار مورد نیاز بهشون میرسه یا خیر. وظیفه‌مونه طبق برنامه‌هایی که داریم، آموزش‌هایی که دیدیم، دستورالعملایی که داریم، به محض اینکه عصای سفید رو دست دوستان شما مشاهده میکنیم همراهیشون کنیم. این کار اتفاق میفته، یعنی فرقی نمیکنه کجا باشه. حالا امکان داره شما به ایستگاهی مراجعه کنی بگی خب نفر گیتت نیست. خودم هم میدونم از وقتی کرونا شروع شده باید ما کاری کنیم که ارتباط مسافرینمون با پرسنل کمتر بشه. ولی این به معنی اون نیست هیچ کس اونجا نیست. تو همون محل پشت شیشه نشسته، داره از طریق دوربین رصد میکنه. به محض اینکه دوستان متوجه حضور شما بشن فرقی نمیکنه، از قطار یا از ابتدای سکو یا تو سالن تا مقصدی که نیاز شما سواشید همراهیتون میکنن. و سعی میشه طوری همراهیتون کنن که تو محلی قرار بگیرید که ازدحام جمعیت به حداقلش برسه.
با توضیحاتی که شما ارائه کردین، دوستان نابینا نگران نباشن، مامورین همراهی میکنن با با رعایت همون فاصله گذاری
که داریم. حداقل مقدور، چون ما پیک مسافرمون مشخصه.
بله.
اگر براشون مقدوره، مدیریت زمان رو خود دوستان انجام بدن. یعنی ما اگر این فاصله ای که الان 3 دقیقه است 2 دقیقه‌ش هم کنیم، شما میگید قطار شلوغه، خودمون میدونیم. ولی اگر مردم یه مقداری خودشون رعایت، مثلا اگر میتونه ساعت 8 بیاد خیلی بهتر از اینه که 7 بیاد محل کار. اگر مدیریت زمان رو خود مردم انجام بدن، انشالله بتونیم این مصیبتی که حالا برای هممون وجود داره رو با خوشی به تموم برسونیمش، در کنار هم کمک کردن. چون یه وظیفه ما داریم، خدمت درست و کامله، و یک انتظار داریم همراهی مردمه، که خود مردم در رعایت فاصله اجتماعی، در ایستادن توی قطار سعی کنن از تمام طول سکو استفاده کنن، سعی کنن از تمام طول قطار استفاده کنن. اینا مواردی هست که کمک میکنه ما بتونیم مدیریت بهتر کنیم و اون وظیفه خودمون رو به نحو بهتری انجام بدیم انشاءالله.
ممنونم از مجید سرایی به خاطر تهیه این گزارش و آقای مهندس امیر احمدی به خاطر حضور در این گفتگو. در ادامه بعد از یه فاصله کوتاه گفتگوی خانم کباری خبرنگار ایران سپید در حوزه آموزش پرورش استثنایی رو خواهید شنید با مجید هداوند، معاون آموزشی توانبخشی این سازمان، در خصوص سیاست‌های این سازمان در قبال دانش آموزان و معلمان نابینا.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
شبکه آموزش دانش آموزی شاد از اول اردیبهشت ماه به طور رسمی کار خوش آغاز کرده. هرچند هنوز خبر میرسه دانش آموزان و معلمان برای کار در این شبکه با مشکلاتی روبرو هستند، به ویژه دانش آموزان و معلمان نابینا. برای آشنایی با نحوه عملکرد این شبکه و احیانا مشکلاتی که در راه استفاده از اون به وجود میاد، با آقای مجید هداوند، معاون آموزش توانبخشی سازمان آموزش پرورش استثنایی گفتگویی داشتم. ایشون در ابتدا خواستم در مورد شبکه شاد، کارهایی که تا حالا انجام شده و روش‌های جایگزین تدریس توضیحاتی بفرمایید.
در سازمان آموزش پرورش استثنایی هم ستاد راهبری، نظارت و کیفیت بخشی شبکه شاد با مسئولیت معاونت آموزشی و توانبخشی تشکیل شده و به رصد مشکلات و موارد و پیگیری اونها با کارگروه فنی مستقر در وزارتخونه داره ادامه میده. مشکلاتی رو اوایل کار از استانها و مدارس اعلام کردن، بحث کلاس‌های چند پایه، کلاس‌های پیش دبستانی، معلمین رابط، دانش آموزان تلفیقی فراگیر، نرم افزارهایی که نیاز به دانش آموزان آسیب دیده بینایی هست مثل نرم افزار گویاساز، مراکز مشکلات یادگیری، ورود همکاران توانبخشی و مشاوره، بحث کارگاه‌های متوسطه حرفه‌ای و پیش حرفه‌ای که همه اینها رو ما دسته‌بندی کردیم و اعلام کردیم به حوزه فنی وزارت آموزش پرورش و انشالله قول گرفتیم که این مشکلات به تدریج حل بشن. مضافاً این که سازمان جهت دانش آموزانی که به نوعی به شبکه شاد دسترسی ندارند اقداماتی رو انجام داده، از جمله استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در قالب فایل‌های صوتی، تصویری، پیام‌های نوشتاری با توجه به نیاز گروه‌های مختلف معلولیت که قبلاً هم قبل از راه اندازی شبکه شاد هم اینو ما داشتیم، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های پخش خانگی با تهیه لوح‌های فشرده، استفاده از بسته‌های آموزشی مکتوب شامل راهنمای تدریس، پوشه کار و حتی اعزام داوطلبانه همکاران معلم در صورت نیاز به درب منازل دانش آموزان که بعضاً تو بعضی از مناطق انجام شده. اما اگر باز دانش آموزانی باشند که به هیچ کدوم از این رسانه‌های ارتباطی و جمعی مثل حتی تلفن همراه، رایانه یا تلویزیون دسترسی نداشته باشند، باز اون هم پیش بینی شده که بسته‌های آموزشی مکتوبی رو که عمدتاً شامل پوشه کار، راهنمای تدریس و با بحث رویکرد فعالیت محور باشه، مثل انجام تکالیف قلم کاغذی و آموزش والدین، اینها رو حتما تحویل اولیای دانش آموز بدن. به شکل هفتگی پیش بینی شده این کار رو ما انشالله انجام بدیم.
گفته میشه که در شبکه شاد کانال ویژه‌ای برای دانش آموزان استثنایی وجود داره. این کانال به چه معناست؟ یعنی این دانش آموزان سایر دانش آموزان مجزا میشن یا امکانات ویژه و دسترس پذیری های ویژه‌ای واسه اونها قرار داده شده؟
ببینید، این کانالی که به شکل ویژه در شبکه شاد دایر شده، خب بعضی از معاونت ها و مدیریت ها هم این کانال رو دارن. کانال کاملا کانال ارتباطیه، مثل کانال های پیام رسان که میتونن پیام ها و یا کلیپ ها یا مواردی که حالا با ظرفیت محدود، این که ویژه آموزش دانش آموزان استثنایی و گروه های استثنایی باشه به اون شکل نیست، کانالیه. این کانال در خود شبکه آموزش تعبیه شده که ارتباطات رو خیلی بهتر میکنه. وقتی وارد شبکه شاد میشید باید لینک اون کانال رو هم اونجا وارد کنید و اون کانال دایر میشه. وقتی وارد اون کانال میشید، مثل کانال‌های پیام رسان، مثلا چندین هزار نفر عضو هستن، میتونن حالا ادمینش یه سری پیام‌ها و یه سری موارد رو بذاره، ولی این که مخصوص آموزش بشه، خود شبکه شادی کارو انجام میده، ولی این کانال کانال ویژه یه جهت ارتباطات بهتر.
با توجه به اینکه قرار کار تدریس باقی‌مانده کتاب‌ها تا پایان اردیبهشت به پایان برسه، اگه تو این فاصله زمانی شبکه شاد همچنان دسترس پذیر نشه برای دانش آموزان و معلمان نابینا، کار تدریس چجور باید ادامه پیدا کنه؟
این فرصت و ایجاد شبکه برای همه دانش آموزان باید فراهم بشه. کارگروه ظرف چند روز آینده اکثر مشکلات و مواردی رو که مشکل هست برای دانش آموزان خب دارن رفع میکنن، مثل همون نرم افزار گویاساز که انشالله قابل رفعه. ولی حالا اگر به هر دلیلی کسانی نتونن وارد شبکه بشن، قطعا سازمان برای اونها برنامه داره، بسته های آموزشی رو گفتیم که آماده کرده، یا به شکل قبل از عید که ما خود پیام رسانهایی که الان دارن خود دانش آموزان استفاده میکنن، امکان تبادل اطلاعات و مسائل آموزشی درشون هست و به اون شکل ادامه پیدا میکنه. زمینه ای که تاکید شده، محتوا باید تا همین یک ماه و پایان سال کامل آموزش داده بشه. پس جای نگرانی نیست، یعنی اگرم به هر دلیلی که ما بعید میدونیم مشکل خاصی باشه برای دانش آموزان، ولی در هر صورت اگر مشکلی هم باشه و نتونن به هر دلیلی وارد شبکه شاد باشن، که راهکار و مکانیزمش رو سازمان مشخص کرده و اعلام کرده.
از خانم کباری تشکر میکنم به خاطر تهیه این گفتگو.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
امروز هم گیتی خامنه به ما لطف کرده و یه بازی دیگر رو آموزش داده. این بازی رو با صدای خاطر انگیز خانم خامنه بشنوید.
بچه ها و بزرگترهای نابینا سلام، انشالله حال شما خوب باشه. این بازی یک بازی دیگه است از بین بازی هایی که سازمان مددکاری اجتماعی اون رو طراحی کرده و من افتخار دارم که به شما تقدیمش بکنم. این بازی مربوط به حس لامس است بچه ها. خب آماده شروع هستید؟ پس گوش کنید. کسی که میخواد با شما بازی بکنه باید یک جعبه مثل جعبه کفش یا هر جعبه دیگه رو انتخاب بکنه که در داره. بعد در داخل جعبه به اندازه مشت کوچیک شما یه سوراخ ایجاد میکنه، طوری که دست شما راحت وارد اون جعبه بشه و بعد یه سری از اشیا، مثلا دونه های میوه یا شونه یا کاغذ یا سنباده یا هر چیز دیگری که یه مقدار تشخیص دادنش نیاز به فکر و دقت داره رو میذاره توی جعبه و از شما میخواد دستتون رو وارد جعبه بکنید و اون رو لمس بکنید و تشخیص بدید که چه شیئی داخل جعبه است. و اگه بخواد بازی رو برای شما پیچیده تر بکنه، میتونه چند تا شیئی رو توی جعبه بذاره، شاید هم چند تا شیئی که شبیه به هم هستن. پس اگر بزرگترها میخوان با شما بازی بکنن و یا دوست شما میخواد این بازی رو انجام بده، به یک جعبه نیاز داره که در داشته باشه و یک سوراخ کوچیک برای اینکه شما دستتون رو وارد اون جعبه بکنید و در واقع فقط از بعضی ابعاد بتونید در وهله اول اون شی رو لمس بکنید. کار شما همینه که تشخیص بدید که اون چیزی که داخل جعبه است چه شیئیه. انشاءالله که بازی رو بکنید و حظ ببرید. خیلی دوستتون دارم. موفق باشید.
سپاس فراوان از خانم خامنه به خاطر لطفی که دارن به بسته خبری ایران سپید. پیش از اینکه بسته خبری امروز رو به پایان برسونم، ازتون میخوام که چنانچه کودک نابینایی دور و برتون هست که این بازی رو انجام میده، اگر تمایل دارین فیلمی از نحوه انجام این بازی تهیه بکنین و برای ما بفرستین. خانم خامنه این نوید رو به کودکان نابینا دادن که چنانچه فیلمی از انجام این بازی ها توسط اونها به دستشون برسه، اون ویدیو رو در صفحه اینستاگرامی خودشون به اشتراک بذارن. از اینکه یک بار دیگه با این بسته صوتی همراه بودید از شما ممنونم. در روزهای پیش رو باز با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.